پرونده های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و جزئیات این پرونده ها می تواند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد.
سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی، خوش آمدید. من ممو قندی، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن سومین قسمت از پرونده قاتل مهربان دعوت میکنم.
قبل از اینکه فانتزیای تاریک و مرگبار دنیس اندرو نیلسون به واقعیت تبدیل بشه، مردی به اسم پال آخرین نفری بود که تو خونه پلاک 195 ملروز اونیو دو هفته با دنیس زندگی کرد. اون موقع رفتار دنیس جنون‌آمیز، عصبی و خطرناک شده بود. پال میگفت تو اون دو هفته دنیس باهاش حرف نمیزد، بلکه فقط بهش امر و نهی میکرد. و اونم دنیس رو برای همیشه تنها گذاشت. تنهایی یه عذاب طولانی و غیر قابل تحمله. احساس میکردم تو کل عمرم هیچ چیزی به دست نیاوردم که اهمیتی داشته باشه یا به هیچ کس کمکی نکردم. با خودم میگفتم اگر اینقدر الکل بخورم تا بمیرم، حداقل یه هفته طول میکشه تا جسدم رو پیدا کنم. هیچ کس نبود که بهش زنگ بزنم و واقعا ازش کمک بخوام. با افراد زیادی در تماس بودم، اما در واقعیت تنها و افسرده بودم. کم کم داشتم به این باور می رسیدم که غیر ممکنه کسی بتونه با من زندگی کنه. این احساس زمانی به اوج رسید که کریسمس 1978 رو تنها گذروندم. تنها چیزی که آرومم می کرد موسیقی و مشروب بود. چیزی به سال نو نمونده بود و من تنها و مست بودم. و دنیس اولین قربانیش رو گرفت تا به قول خودش برای جشن سال نو تنها نباشه. من با اون بدن جوان هم بستر شدم و این شروع پایان زندگی من بود. من وارد خیابون مرگ شدم و داشتن نوع جدیدی از همخونه رو تجربه کردم. پنجم اکتبر 1981 وقتی دنیس به کرنلی گاردنز می رفت، در مجموع 12 نفر رو کشته بود که تا همین امروز فقط نزدیک به نیمی از اونها شناسایی شدن. وضعیت روحیش اصلا خوب نبود. سر کارم مشکل داشت و دائما با همکارا و مدیرش درگیر بود. آپارتمان جدیدش هم دست کمی از وضعیت روحیش نداشت. پر از زباله با اساسیه‌ای که بی‌نظم و ترتیب چیده شده بود و یه سینک ظرفشویی که همیشه یک کوه ظرف کثیف توش بود و دورش مگس جمع می‌شد. خیلی کوچیک‌تر از آپارتمان قبلی بود. یه زیر شیروانی که دسترسی مستقیم به باغچه یا فضای زیر تخته‌های کف نداشت تا بتونه راحت از شر جسدش خلاص بشه. اما این چیزا نمیتونست جلوی قاتل مهربان رو بگیره. اولین نفری که تو کرنلی گاردنز کشته شد جان هالت بود. جان هالت یه بچه مدرسه یه معصوم نبود. یه مجرم بود که دائما با پلیس درگیر بود و تو 13 سالگی از خونه بیرونش کرده بودن. یه مدت به خاطر سرقت تو زندان بود و دوبار با دنیس ملاقات داشت. اولین بار توی کافه با هم صحبت کردن. چند ساعت مشروب خوردن و از هم جدا شدن. چند ماه بعد تو مارس 1982 دوباره همدیگر رو دیدن و حالت پیشنهاد کرد با هم برن یه جای دیگه. دنیس با کمال میل قبول کرد و بعد از اینکه تا میتونستن مشروب خوردن راهی خونه دنیس شدن. با هم تلویزیون دیدن و مشروب خوردن و دنیس غذا درست کرد. حوالی نیمه شب جان هالت میخواست بخوابه و دنیس تخت اتاق جلویی رو نشونش داد، اما یه ساعت بعد چراغا رو روشن کرد و جان رو بیدار کرد. گفت براش یه تاکسی میگیره تا برگرده خونه، اما جان توی اشتباه مرگبار گفت فعلا قصد بیدار شدن نداره. جان بیشتر لباساشو درآورده بود و روی صندلی گذاشته بود و دنیس از چیزی که میدید خوشش میومد. رفتم سمت صندلی و زیر کوسن کراواتش رو پیدا کردم. کراوات رو دور گردنش انداختم و کشیدم و در گوشش گفتم فکر کنم وقتشه که بری. با تمام وجود مقابله میکرد و چیزی نمونده بود بلند شه. ترسیدم که نکنه زورش به من برسه. هرچی زور داشتم جمع کردم و دوباره بردمش پایین. سرش خورد به میله تخت، اما همچنان دست و پا میزد. بعد از تقریبا یه دقیقه بدنش شل شد. ملحفه خونی شده بود که فکر میکردم از سرش ریخته. هنوز داشت نفسهای عمیق و گوش خراش میکشید. نزدیک یه دقیقه دیگه کراوات رو کشیدم و وقتی ول کردم به نظر میرسید مرده. سگم بلیپ داشت تو اتاق پشتی پارس میکرد. در حالی که تمام بدنم میلرزید رفتم تا آرومش کنم. وقتی برگشتم شوکه شدم. هنوز داشت نفس میکشید. دوباره کراوات رو دور گردنش انداختم و دو سه دقیقه کشیدم. نفس نمیکشید، اما قلبش هنوز میزد. باورم نمیشد. کشیدمش تو حموم و انداختمش تو وان و آب سرد رو باز کردم. وقتی آب به بینیش رسید نفسهای گوش خراشش دوباره شروع شد. تقلا میکرد، اما زیر آب نگهش داشتم. چند تا حباب از بینی و دهانش بیرون اومد و دیگه تقلا نکرد. 4-5 دقیقه زیر آب نگهش داشتم. آب خونی شده بود و تکه های غذا از دهنش بیرون اومده بود. تمام شب همونجا ولش کردم. دستام رو شستم و ملافه های کثیف رو برداشتم. یه ملافه تمیز پهن کردم و خوابیدم. میلرزیدم و سیگار میکشیدم. بیلیپ با ترس اومد و خودش رو کنار من مچاله کرد. واقعا خسته بودم و خیلی زود خوابم برد. تا یه هفته بعد جای انگشتش روی گردنم مونده بود. گراهام آرچیبالد آلن اکتبر 1954 توی شهر کوچیک تو اسکاتلند به اسم مادرول توی خانواده مذهبی به دنیا آمده بود. اختلال کم توجهی داشت و وضعیت درساش افتضاح بود. تنها کاری که خوب بلد بود فوتبال بود. تو 14 سالگی به تیم جوانان مادرول رفت، اما آروم نشد. وقتی 16 سالش بود به گلاسکو رفت و الکل و داروهای ارزون پیدا کرد. تو 17 سالگی نه پول داشت و نه خونه. اواخر پاییز 1971 به امید کار ساختمونی برای پیمانکارایی که ظاهراً قرار بود بدون هیچ سوالی استخدامش کنن به لندن اومد. اما مثل خیلی از اسکاتلندیایی که قبل از خودش به لندن اومده بودن، فهمید داستان شغلای ساده و فراوون خیلی هم واقعیت نداشته. هیچ شغلی نبود که بتونه بدون آموزش واردش بشه. پیدا کردن شغل به زحمت زیادی نیاز داشت و همینطور یکم پول که گراهام نداشت. حتی اینقدر پول نداشت که روزنامه صبح رو بخره و لیست مشاغل رو ببینه، یا اینقدر که بره جایی که دنبال کارگر میگشتن. در عوض پیاده به مرکز لندن و فروشگاه‌های جنسیش میرفت، جایی که پاتوق فراریا بود و میشد خیلی سریع یکم پول در آورد. لندن هرچی که بود چیزی نبود که گراهام تصور کرده بود. با این حال بی خانمانیش زیاد طول نکشید. تو خونه‌های متروکه زندگی میکرد و برق دزدی میکرد و با یه سقف بالا سرش یه جای گرم برای خوابیدن و یکم پول تو جیبش خیلی زود وارد نیمه تاریک شهر شد. از آبجوهای ارزون و قوی و هر قرصی که گیرش می اومد شروع کرد و تو 18 سالگی رسما معتاد به هروئین بود. پول مخارج جدیدش رو از بیمه بیکاری دولت، گدایی، دزدی و جیببری توریستا در می آورد. تا اینکه توی کافه یه پیشخدمت بلوند چشم آبی به اسم لزلی رو دید. خیلی زود عاشق هم شدن، اما نگه داشتن رابطهشون ساده نبود. لزلی خودش توی رابطه بود و یه بچه از یکی از خلافکارای مشهور شهر داشت. لزلی از گراهام باردار شد و و گراهام بیشتر و بیشتر درگیر هروئین میشد. نهایتا لزلی از خونه بیرونش کرد و همون موقع بود که گراهام با یه اسکاتلندی دیگه به اسم دنیس نیلسن آشنا شد. دنیس به گراهام پیشنهاد الکل، سواری مجانی، یه تخت گرم و یه چیزی برای خوردن داد و گراهام که احتمالاً دنبال اهداف پلید خودش بود، قبول کرد. و حوالی یک صبح به خونه نیلسن در مازول هیل رسیدن. بیشتر از همه یه چیزی برای خوردن میخواست. چیز زیادی تو خونه نداشتم ولی یه عالمه تخم مرغ داشتم. پس توی تابه بزرگ یه املت درست کردم، ریختم تو بشقاب و دادم بهش. تقریبا 3/4 رو خورده بود که دیدم از حال رفته و یه تیکه املت از دهنش آویزونه. فکر کردم خفه شده، اما صدای خفه شدن نشنیده بودم. نشستم و یکم مشروب خوردم و بعد به سمتش رفتم. یادم نیست چیزی دستم بود یا نه، اما بشقاب املت رو از روی پاش برداشتم. خم شدم و فکر کنم خفش کردم. درست یادم نیست با چی. فقط یادم رفتم سمتش و مرد. نمیدونم به خاطر املت مرد یا نه، اما من در هر حال میخواستم بکشمش. املت باعث قرمزی گلو نمیشه. فکر کنم کار خودم بود. استفن سینکلر 20 ساله آخرین کسی بود که به دست قاتل مهربان کشته شد. یه جوان که تو کوچه پس کوچه های لندن دنبال مواد میگشت و عادت به خودزنی داشت. معمولا دستش رو با چاقو یا چیزای تیز میبرید و وقتی در حال خودزنی نبود هر موادی که گیر می آورد به خودش تزریق میکرد. آخرین بار دوستاش اونو در حالی دیدن که با یه مرد غریبه دور میشد که حالا میدونیم دنیس نیلسن بوده. کسی حساس نشد چون فکر میکردن میخواد در ازای کار جنسی پول موادش رو در بیاره. دنیس تا ایستگاه مترو همراهیش کرد. بهش پیشنهاد کرد یه همبرگر مهمونش کنه و کنار یه مشروب فروشی ایستادن. اون موقع توافق کرده بودن برن خونه دنیس و مشروب بخورن و شاید کارهای دیگه‌ای هم بکنن. و استیفن آخرین قدم‌های زندگیش رو حوالی 9 شب به سمت آپارتمان دنیس در پلاک 23 کرنلی گاردنز برداشت. کلی مشروب خوردن و به موسیقی گوش کردن. استیون رفت دستشویی و دنیس فکر میکرد رفته مواد مصرف کنه. روی زمین نشسته بودم و پام رو روی پام انداخته بودم. مشروب میخوردم و موسیقی گوش میکردم. به آهنگ برنامه بازی هری رسید. لیوان رو تا ته سر کشیدم و تلفن رو قطع کردم. استیون سینگلر پشت سر من روی صندلی راحتی نشسته بود. از شدت مصرف الکل و مواد از هوش رفته بود. بلند شدم و به سمتش رفتم. قلبم تون میزد. کنارش زانو زدم. به پاش دست زدم و گفتم بیداری؟ جواب نداد. با خودم گفتم استیو، دوباره شروع شد. تو آشپزخونه یه بند کلوفت پیدا کردم که به نظرم کوتاه بود. گذاشتمش روی کابینت و از تو کشوی اتاق نشیمن یه کراوات قدیمی پیدا کردم. یه تیکش رو بریدم و به بندی که تو آشپزخونه پیدا کرده بودم گره زدم. وقتی برگشتم، استیون هنوز همونطوری روی صندلی افتاده بود. بلیپ اومد تو اتاق. سرش رو خاروندم و گفتم الان وقت خوبی نیست بلیپ. دومش رو تکون داد و رفت تو اتاق جلویی، روی صندلی مورد علاقش نشست. انگار میدونست قراره چه اتفاقی بیفته. اگه یه درگیری شدید و خشن بود، هیجان زده میشد و پارس میکرد. اما من آروم بودم. بنده رو گره زدم چون شنیده بودم تو هند این کار رو برای مرگ سریع‌تر انجام میدن. یه نوشیدنی دیگه خوردم. لبه یه تخت نشستم و به استیون نگاه کردم. با خودم گفتم این همه پتانسیل، این همه زیبایی و این همه عذابی که تو زندگیش کشیده، باید تمومش کنم. یه شلوار جین تنگ سیاه، یه تیشرت کلوفت و یه کاپشن چرم پوشیده بود. با شال سفید و آبی ورزشی. حس بدی نداشتم. حس شرارت و پلیدی نداشتم. رفتم سمتش و شالش رو باز کردم. مچ یکی از دستاش رو بلند کردم و ول کردم. یکی از پلکاش رو باز کردم اما هیچ واکنشی نداشت. کاملا بیهوش بود. بند رو دور گردنش انداختم و محکم کشیدم. دستاش خیلی آروم سمت گردنش اومد و پاهاش دراز شد. یه تقلای خیلی آروم داشت. بعد دستاش شل شد و افتاد. باهاش حرف زدم. استیون، دیدی درد نداشت؟ دیگه هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه. دستم رو لای موهاش انداختم. چهرهش آروم بود. شلوارش رو خیس کرده بود. وان رو پر از آب گرم کردم و یکم شامپوی لیمویی توش ریختم. در آوردن شلوار جین تنگش سخت بود. حالا برهنه روی صندلی نشسته بود. فقط ادرار کرده بود و معلوم بود چند روز غذای درست و حسابی نخورده. بدنش سفید و بیمو بود. روی ساعد هر دو دستش پانسمان داشت و وقتی پانسمان رو باز کردم زیرش بریدگی‌های عمیق و تازه بود. معلوم بود اخیراً سعی کرده خودکشی کنه. بدنش رو شستم. بعد جابجاش کردم و پشتش رو هم شستم. به خاطر شامپو بدنش لیز شده بود و بیرون آوردنش سخت بود. تا جایی که میتونستم با حوله خشکش کردم و پشت میز ناهارخوری نشوندم. یه سیگار و یه لیوان مشروب برداشتم و نگاهش کردم. سرش رفته بود عقب و دهنش کمی باز بود. اما چشماش کاملا بسته نبود. گفتم استیون، من باید باهات چیکار کنم؟ دیگه اتاق خالی ندارم. ترجیح دادم فعلا بهش فکر نکنم. کنارش دراز کشیدم و یه آینه بزرگ پایین تخت گذاشتم. به بدنای برهنه خودمون نگاه کردم. بدن استیون از من سفیدتر بود. روی خودم آرد ریختم و دوباره کنارش دراز کشیدم. حالا بیشتر شبیه هم بودیم. بهش گفتم چقدر خوششانسه که از این زندگی خلاص شده. گفتم چقدر زیباست و من چقدر زیبام. جذابیت جنسی داشت اما تحریک نشده بودم. خیلی زود خسته شدم و ملحفه رو کشیدم رو خودم. میدونستم خیلی زود سرد میشه و نمیخواستم سرماش رو تو تخت حس کنم. سرمای جسد هیچ چیز جذابی نداره. بلیپ رو صدا کردم و گفتم بیا اینجا دختر، زود باش. استیون دیگه رو به راهه. بلیپ کنارم دراز کشید و فقط یه بار پای استیون رو بو کرد. میدونست دیگه خبری از استیون گرم و صمیمی نیست. پیشونی استیون رو بوسیدم و بهش شب بخیر گفتم. وقتی چند ساعت بعد بیدار شدم، استیون سرد شده بود. بردمش تو اتاق جلویی و روی زمین خوابوندمش. دنیس تو آپارتمان ملروز اونیو جسد قربانیاش رو مسله میکرد و تو آتیش میسوزوند. زیر تخته های کف خونه هم یه جا برای نگه داشتن جسد ها داشت. نگه داشتن جسد ها هیچ وقت دنیس رو اذیت نمیکرد. در واقع ازش لذت هم میبرد. و فقط وقتی از شر جسد ها خلاص میشد که اینقدر میگندیدن که ممکن بود همسایه ها چیزی بفهمن. یا ممکن بود به خاطر مایعاتی که از بدن قربانی ها خارج میشد به سازه ساختمون آسیب برسه. یا اینکه ممکن بود صرفاً دیگه براشون جا نداشته باشه. اولین جسد رو نزدیک 8 ماه نگه داشت و بدون قطعه قطعه کردن سوزوند. قربانی بعدی رو کف آشپزخونه برید و تو کیسه‌های پلاستیکی نگه داشت. اواخر سال 1980 6 جسد روی دستش بود. بعضیاشون تیکه تیکه شده تو قسمت‌های مختلف حیاط و بعضی‌ها زیر تخته‌های کف. و کل فرایند رو هم تو زندگی نامش به طور کامل و با جزئیات زیاد مثل یه دستور آشپزی توضیح داده که دیگه واردش نمیشیم. چیزی که مهمه اینه که تو ملروز اونیو خلاص شدن از شر جسدها خیلی ساده تر بود. مخصوصا اعضای داخلی بدن که کثیف‌کاری زیادی داشت. اما تو کرنلی گاردنز نه باغچه داشت و نه پرچین و نه جای زیر تخته ها. به خاطر همین روشاش وحشتناک‌تر بود. اولین قربانی رو چند روز تو کمد گذاشت تا یه فکری به حالش بکنه. به این نتیجه رسید بهترین راه اینه که به قطعات خیلی کوچیک تقسیمش کنه و تو فاضلاب بریزه. روی یه تخت گوشت خوردشون میکرد و هر بار یه مشت از اون رو تو فاضلاب میریخت. کار سخت و وقتگیری بود. به خاطر همین ایده بعدیش این بود که قطعات بزرگتر رو روی اجاق بپزه تا از هم باز بشن. وقتی یه تیکه از جسد در حال پختن بود، میتونه سراغ باقی قطعات بره و جداشون کنه. سر، دست، پا و دنده ها رو یکی یکی جدا می کرد و داخل قابلمه می پخت. استخونا رو داخل سطل زباله میریخت و گوشت، مو و اعضای داخلی رو تو فاضلاب. استخونای بزرگتر مثل کتف رو با خودش میبرد بیرون و یه جا گم و گور میکرد. و استخونای جمجمه و دست و پا و لگن رو تو کیسه میذاشت و روشون نمک میریخت و میذاشت گوشه اتاق و با پرده جلوشون رو میپوشوند. خیلی از قطعات همونجا موندن تا اینکه پلیس پیداشون کرد. اوایل فوریه 1983 ساکنین ساختمون پلاک 23 کرنلی گاردنز تو مازویل هیل متوجه شدن فاضلاب به طبقه پایین گیر کرده. سعی کردن با اسید بازش کنن اما نتیجه ای نداشت. هر 5 واحد دیگه با توالت ها مشکل داشتن اما نیلسن میگفت مشکلی نداره. یه تکنسیان برای بررسی مسیر لوله ها اومده بود و دنیز شک کرده بود که احتمالاً کارای خودش باعث گرفتگی لوله شده. به خاطر همین تشریح جسد استیون سینکلر رو متوقف کرد و دیگه چیزی تو توالت نریخت. دو شب بعد یه شرکت تأسیسات از زیر ساختمون بین 30 تا 40 تکه گوشت پیدا کرد و قرار شد فردا تو نور روز بررسی رو ادامه بدن. دنیز هم از فرصت استفاده کرد و رفت زیر ساختمون تا تیکه گوشت‌ها رو برداره. فکر کرد چند تا تیکه مرغ بگیره و به جاشون بذاره. حتی به خودکشی هم فکر کرد. اما در عوض تو خونه نشست و مشروب خورد. در حالی که بقایای 3 جسد دور و برش تو نقاط مختلفی از خونه مخفی شده بود. سوم فوریه رفت سر کار. به کاراش رسید و وقتی محل کارش رو ترک کرد، به یکی از همکاراش گفت اگه فردا نیومدم یا مردم یا تو زندانم. و هر دو نفر خندیدن. وقتی دنیز به خونش در مازویل هیل رسید، هوا تاریک شده بود. پلیس مطمئن بود با یه قاتل طرفه، اما فکر می‌کردن فقط یه نفر رو کشته. فکر می‌کردن احتمالاً بین یه زوج دعوا شده و کار بالا گرفته و نیلسن هم می‌خواسته روی جنایتش سرپوش بذاره. اما وقتی یکی از مامورین پلیس تو ماشین از دنیز پرسید، داریم از یه جسد حرف می‌زنیم یا شاید دوتا؟ دنیز جوابی داد که پلیس اصلاً برای شنیدنش آماده نبود. بازجویی رسمی تو 11 فوریه شروع شد و بیشتر از 30 ساعت طول کشید. نیلسن درباره روش کارش حرف زد و به پلیس کمک کرد بقایای قربانی‌ها رو پیدا کنه. نیازی به پرسیدن نبود. دنیس یه بند حرف می‌زد و اطلاعات ازش تراوش می‌کرد. نه تقاضای بخشش و رحم داشت، نه اظهار پشیمونی می‌کرد. بعداً مدعی شد آموزش‌های نظامیش بهش اجازه داده آرامشش رو حفظ کنه. به کمک اطلاعات نیلسن بخشایی از اجساد پیدا شد. نیم تنه پایین استیون سینکلر تو کیسه تو همون بود و تونستن بالاتنش رو پیدا کنن. وقتی هویتش تایید شد، باقی اعضای بدنش رو هم مطابقت دادن و تونستن یه خاکسپاری مناسب براش ترتیب بدن. نیلسن پلیس رو به ملروز اونیو برد و جایی که آتیش روشن کرده بود و بقایا رو دفن کرده بود نشون داد. یه وکیل براش گرفتن که به همراه پلیس با بهت و حیرت به اعترافات پر از جزئیات دنیز گوش میکرد و یه سلول بهش دادن که به غیر از یه موکت نازک، یه پتوی نازکتر و یه سطل برای دفعیاتش چیز دیگه ای نداشت. اما نیلسن میدونست سلول نهاییش احتمالاً راحت تر باشه و علاقهی به تعویق محاکمه نداشت. ناگهان تلاش زیادی کرد تا خودش رو تبرئه کنه. گفت به کاراش فکر کرده و احساس ندامت میکنه. گفت وقتی این حداقل 15 نفر رو میکشته، داشته به شکل نمادین خودش رو میکشته. گفت باعث شرمساریه که مجازات اعدام لغو شده، چون دار زدن میتونست یه پایان مناسب برای زندگیش باشه. اما احتمالاً دروغ میگفت. دنیس نیلسن یه قاتل سایکوپات خونسرد و محاسبه‌گر مثل بقیه قاتلا بود. تاکتیکای دیگه‌ای رو هم امتحان کرد. سعی کرد ادای یه گناهکار نادم رو در بیاره که چیزی نمیخواد جز اینکه بهای جنایتش رو بده و خانواده قربانیانش رو آروم کنه. حتی یه نامه نوشت. من از داربست بالا میرم با اطمینان از اینکه همه چیز برای خیر همه متعادل میشه. به اینکه خودم رو دار بزنم فکر کردم، اما نمیخواستم کارم به عنوان بزدلی و فرار از مسئولیت و مجازات تلقی بشه. همینطور میدونم اثر مخربی روی مادر و بستگانم داره. میخوام آیندگان بدونن هر بلایی که سرم بیارن تحمل میکنم. خودکشی فرار از عدالته و من خودم رو معرفی کردم تا عدالت اجرا بشه. این حرفا بیشتر از اینکه ندامت نیلسن رو نشون بده، ذات فریبکارش رو نشون میداد. دنیس خودش رو معرفی نکرد، بلکه تلاش کرد جنایتش رو مخفی کنه و سالها در این کار موفق بود. و وقتی اشتباه کرد و سر و کله پلیس پیدا شد، بازم ادعای بیگناهی کرد. و فقط وقتی مطمئن شد پلیس مدرک جدی برای گناهکاریش داره تسلیم شد. ضمن اینکه کار سختی نبود وقتی مطمئن اعدام نمیشه، حرف از مجازات اعدام بزنه. بعد از دستگیریش هیچ وقت تلاش نکرد خودکشی کنه و هیچ وقت طوری رفتار نکرد که زندگیش رو به خطر بندازه. در مدت زندگی در لندن هیچ وقت با مادرش حرف نزد و حتی بعد از دستگیری براش نامه نوشت که خودش رو وارد ماجرا نکنه. بیشتر دنبال همدردی میگشت و وقتی موفق نشد سراغ روانشناسی رفت. کاش من با خودآگاهی شریر بودم. اون وقت حداقل خدایی داشتم که بپرستمش. احساس شرارت نمی کنم. شک دارم بتونم کسی رو بکشم، حتی اگر قانون بهم دستور بده. من بین افرادی که میشناسم کمترین احتمال رو برای قاتل بودن دارم. اما شرارت رو خیلی عجیب تعریف میکرد و میگفت کسی شریره که یه خدای شریر رو بپرسته. شاید منظور شیطان بود، اما همه میدونن کشتن حداقل 15 نفر و از بین بردن جسدشون شریرانه ترین کاریه که یه انسان میتونه انجام بده. جنایت های نیلسن در خودآگاهی کامل بود. تمام قتل‌هاش رو به یاد داشت و بعضی از اونها رو با کوچکترین جزئیات تعریف میکرد. و وقتی پای ندامت واقعی وسط میومد، چیزی برای گفتن نداشت. اینجا تو این سلول، استیون سینکلر هنوز با منه. در واقع فکر میکنم درون منه یا بخشی از منه. چطور ممکنه به خاطر بدوش کشیدن عذابش احساس ندامت کنم؟ من بیشتر از هر کسی که تو کل عمرش دیده بود عاشقش بودم. تصویر استیون سینکلر در خواب تا آخر عمر با منه. هیچ دادگاه یا زندانی نمیتونه این تصویر و این حس مقدس رو از من بگیره. قاتلین سریالی زیادی بودن که آدم کشتن رو راهی برای سلطه و مالکیت و رسیدن به حس خدایی میدونستن. نیلسن با کشتن استیون سینکلر اینقدر بر اون تسلط پیدا کرد که انگار زندگیش رو مثل یه خوناشام سر کشیده بود. میگفت این یه حس مقدس بوده و پشیمون نیست. و میگفت استیون رو بیشتر از همه دوست داشته، با اینکه فقط چند ساعت با هم بودن. دنیس قطعا نمیدونست چه کسانی چقدر استیون رو دوست دارن. واقعیت این بود که نیلسن دنبال بهتر شدن شرایط سلولش بود و وقتی موفق نشد عصبانی شد. به زندانبانا حمله کرد و 56 روز حبس گرفت. گفت زندانبانا علیهش جبهه‌گیری کردن، با اینکه قبلا ادعا کرده بود هر بلایی سرش بیارن تحمل میکنه. وکیل جدیدش متقاعدش کرد به استناد عدم ثبات روانی ادعای بیگناهی کنه. 24 اکتبر 1983 اتهامات قرائت شد. دنیس به قتل کنس اوکندن، مالکوم بارلو، مارتین دافی، جان هالت، بیلی سازرلند و استیون سینکلر متهم شد. در پایان هر اتهام ازش پرسیدن گناهکار یا بیگناه و دنیس جواب داد بیگناه. این تنها کلمه‌ای بود که دادگاه ازش شنید. هیئت منصفه 8 مرد و 4 زن بودن. دادستان توضیح داد 7 قربانی شناسایی شدند، اما 6 نفر در لیست اتهامات هستند. نفر هفتم گراهام آلن 28 ساله قربانی 15ام بوده و از طریق سوابق دندان پزشکی بعد از تنظیم اتهامات شناسایی شده. تمامی قربانی ها مرد بودن. متهم رو در یک مکان عمومی دیدن. از قبل همدیگر رو نمیشناختن. همه به جز یک نفر آدرس دائمی نداشتن. همه خفه شدن. بعضی ها همجنسگرا بودن و بعضی ها کارگر جنسی. بعد اعترافات طولانی نیلسن تو اداره پلیس رو دادن که به جزئیات 15 قتل اشاره کرده بود و از کلمات خود دنیس نیلسن برای توصیفش استفاده کردم. فکر میکنم یه سایکوپات خلاق باشم که وقتی تو شرایط غیر منطقی قرار میگیره به یه سایکوپات مخرب تبدیل میشه. شرایطی که به واسطه مصرف سریع و زیاد الکل به وجود میاد. شکی نیست که من در شرایط خاص یه قاتل خشنم. قربانی ها مثل ظرفای کثیف بعد از مهمونی میمونن و تمیز کردنشون یه کار عادیه. مدارکی که تو دادگاه ارائه شد شامل قابلمه، تخت گوشتی که برای تشریح قربانی ها استفاده شده بود و یه مجموعه چاقو متعلق به مارتین دافی بود. روانشناس اولی که به عنوان شاهد به جایگاه اومد درباره جنبه‌های مختلف اختلال شخصیتی نیلسن حرف زد. گفت نیلسن تو ابراز احساساتش مشکل داشته و همیشه از روابط فرار کرده. مشکل عدم تطبیق پذیریش از کودکی بهاش بوده و عملکردهای رفتاری و روانیش رو از هم جدا کرده، که یعنی مسئولیت کاری که کرده رو نداره. گفت نیلسن اختلال خودشیفتگی و خودبزرگبینی و اختلال هویت داره و میتونه انقدر از قربانیاش هویت زدایی کنه که متوجه کاری که باهاشون میکرد نباشه. روانشناس دوم گفت نیلسن اختلال خودشیفتگی همراه با اختلال شخصیت مرزی داره. گفت سندروم هویت کاذب و اختلال اسکیزوئید داره که بیشتر اوقات مدیریتش کرده. گفت چنین افرادی تو شرایط انزوای اجتماعی دچار گسست شخصیتی میشن و در نتیجه نیت قبلی برای جنایتاش نداشته. حتی خود قاضی هم شهادت روانشناس دوم رو زیر سوال برد. روانشناس سوم 14 ساعت با نیلسن وقت گذرونده بود و گفت هیچ مدرکی برای ادعاهای دو روانشناس قبلی پیدا نکرده. گفت نیلسن همه رو به بازی گرفته. گفت درسته که یک کیس خاص و یه وضعیت روانی غیر طبیعی داره، اما اختلالی نداره که ازش سلب مسئولیت کنه. هیئت منصفه 3 نوامبر برای شور رفت و ساعت 4:25 عصر روز بعد جمع‌بندیش رو اعلام کرد. گناهکار در تمامی اتهامات. قاضی اندرو دنیس نیلسن رو به حبس ابد تا 25 سال بدون امکان آزادی به قید وثیقه محکوم کرد و دنیس 38 ساله به زندانی تو غرب لندن فرستاده شد. اونجا یکی از زندانی‌ها بهش حمله کرد و با یه تیغ سر و سینه‌اش رو زخم کرد. جراحت شدید بود و 89 تا بخیه خورد. از اون به بعد دنیس تو چند زندان دیگه چرخید و خیلی‌ها دنبال این بودن که یه بلایی سرش بیارن. دسامبر 1994 حکمش به حبس ابد بدون امکان آزادی به غیر وثیقه تبدیل شد و معلوم شد که هیچ وقت قرار نیست از زندان بیرون بیاد. مرگش هم جالب بود. 10 می 2018 به خاطر درد معده به بیمارستان رفت و بعد از جراحی به سلولش برگشت. اما دچار خونریزی داخلی شد و طبق گزارش رسمی پزشکی قانونی چندین ساعت با درد و عذاب شدید کف سلولش تو ادرار و مدفوع خودش دراز کشیده بود تا نهایتاً از خونریزی داخلی مرد. و این پایان پرونده قاتل مهربان بود. دنیس نیلسن معتقد بود روش کارش انسانی و دوستانه بوده و قربانیاش عذاب نمی کشیدن. به خاطر همین لقب قاتل مهربان رو پیدا کرد. اما بعد از این 3 خودتون میتونید قضاوت کنید قاتل مهربان چقدر مهربان بود. جزئیاتی که درباره قتل‌های دنیس نیلسن شنیدید نوشته‌های خودش در مدت زمان حبسش بوده. همه قاتلین اینقدر کامل و دقیق جنایاتشون رو توصیف نمی‌کنن، اما خیلی از پرونده‌های قتل همینقدر وحشتناکن. پرونده بعدی دست کمی از پرونده قاتل مهربان نداره و اگر اهل پرونده‌های جنایی باشید حتما اسمش رو شنیدید. اگر کنجکاوید و نمی‌تونید یه هفته صبر کنید تا ببینید قاتل بعدیمون کیه، میتونید مقاله‌ای که لینکش رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتم بخونید. ضمناً از این به بعد گرفتگی لوله‌های فاضلاب رو بیشتر جدی بگیرید. تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. On the other side of right. No.